4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چهاردهم اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با چهارم ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منابع آگاه که هویت آنها فاش نشده گزارش داده است که حکم اعدام احمد رضا جلالی در دستور کار قرار گرفته و حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد. آقای جلالی شهروند ایرانی سوئدی، پزشک و استاد دانشگاه است که سال 1395 برای شرکت در یک نشست علمی به ایران سفر کرد و به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران زندانی و به اعدام محکوم شد. آقای جلالی و خانواده‌اش همواره این اتهام را رد کردند. خبر احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی همزمان با آخرین روز برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری در ارتباط با کشتار بزرگ سال 67 خورشیدی منتشر می‌شود. پیشتر گزارش‌های درباره احتمال تبادل زندانی میان ایران و سوئد پس از صدور حکم برای حمید نوری مطرح شده بود، اما همسر آقای جلالی درباره آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود موافق چنین تبادلی نخواهد بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و وزارت خارجه سوئد تا کنون به این گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا واکنش نشان ندادند. روز چهارشنبه آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حمید نوری که متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 است در سوئد برگزار شد. بنابر اعلام قاضی سوئدی، حکم نهایی در مورد آقای نوری روز 23 تیر ماه رسما صادر خواهد شد. دو روز آخر این جلسات به دفاعیات وکلای آقای نوری اختصاص داشت که معتقدند دادگاه استکهلم صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. دادستانی سوئد خواستار صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری شده که با اتهام‌های جنایت جنگی و قتل عمدی روبروست. حمید نوری آبان سال 98 خورشیدی پس از ورود به سوئد بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 متهم است. دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج اتهام‌های مطرح شده را رد کرده و آنها را جعلی و غیر مستند خوانده است. جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به تحولات اخیر پیرامون قیمت آرد و نان تصمیم‌های اخیر در این زمینه را اشتباه فاحش خواند. آقای جهان‌آبادی در پیامی توییتری نوشت اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد، درآمد آنها هم باید در سطح جهانی باشد. همزمان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است تغییر قیمت مربوط به بخش صنف و صنعت است و برای نانوایی هایی که نان مردم را تهیه می کنند تغییری در قیمت آرد داده نشده است. اشاره آقای میرکاظمی به تولید کنندگان نان سنتی است. با ادامه اظهارات ضد و نقیض و سردرگمی در این زمینه، آقای جهان‌آبادی نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی به مقام‌های دولتی درباره آزمایش صبر مردم هشدار داده، چرا که به گفته او آستانه تحمل مردم سالهاست به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. در همین حال یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم از دعوت وزیر جهاد کشاورزی به مجلس برای ارائه توضیحات در زمینه گرانی آرد و ماکارونی خبر داد. و مهدی فراهی شاندی زندانی سیاسی با انتشار بیانیه اعلام کرد که در حمایت از خواسته های اسماعیل عبدی دست به اعتصاب قضا میزند. آقای فراهی شاندی که از 10 سال پیش در زندان مرکزی کرج زندانی است، در بیانیه خود سرکوب و بازداشت فعالان صنفی معلمان را ناشی از استیصال حکومت در مواجهه با اعتراض های مردمی ارزیابی کرده است. اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تهران از روز 11 اردیبهشت دست به اعتصاب قضا زد و بنابر گزارش ها یک روز بعد ابوالفضل رحیمی شاد از همکاران او در این نهاد هم اقدام به اعتصاب قضا کرده است.
ممنونم اصل محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در در آخرین روز از دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، جمهوری اسلامی اعلام کرد احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، را تا 2 هفته آینده اعدام خواهد کرد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. در این مجله به موضوع گرانی آرد و تکذیبیه وزارت جهاد کشاورزی در افزایش قیمت نان سنتی می‌پردازیم. و نگاهی داریم به موضوع ادامه آلودگی هوای استان‌های غربی کشور در اثر ادامه ریزگردها. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آخرین جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 امروز چهارشنبه با اعلام تاریخ صدور حکم او پایان یافت. قاضی سوئدی دادگاه روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم نهایی در مورد آقای نوری روز 14 ژوئیه 23 تیر ماه رسما صادر خواهد شد. حمید نوری به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی متهم است، مسئله ای که خود آن را بارها رد کرده است. همراه هستیم با سیاوش سعادتیان، همکارم که از مقر دادگاه حمید نوری در سوئد همراه ما. سیاوش، در دادگاه امروز آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری چه گذشت؟
پروانه، از دیروز وکلای حمید نوری دفاعیه آخر خودشون رو آغاز کردند و امروز در واقع با پایان صحبت‌های وکلای آقای نوری و پس از اون خود آقای نوری، دادگاه رسیدگی به پرونده این متهم پس از 9 ماه به کار خودش پایان داد. همونطور که اشاره کردی، قاضی دادگاه روز 23 تیر ماه 1401 رو برای زمان صدور حکم اعلام کرد. در این حال اضافه کرد که حمید نوری به خاطر احتمال فرار باید در بازداشتگاه تا زمان صدور حکم باقی بمونه. شاید بخش مهمی از دادگاه امروز اختصاص داشت به صحبت‌های خود آقای نوری. او در واقع مدعی شد که مدیریت دادگاه سوئد بسیار بسیار بی‌نظیر بوده، اونجوری که خودش توصیف کرد. از سیستم قضایی سوئد بسیار تعریف کرد و این در حالیه که خانواده او در همین چند روز گذشته از روند رسیدگی به پرونده و از خود دادگاه انتقاد کرده بودند، که گفته بودند دادگاه ناعادلانه بوده. آقای نوری در صحبت‌هاش گفته که رأی دادگاه و رأی احتمالی دادگاه استیناف رو خوب ارزیابی میکنه و این به این معنی میتونه باشه که آقای نوری اگر در این دادگاه محکوم اعلام بشه درخواست تجدید نظر خواهد کرد. اما پیش از آقای نوری وکلای او صحبت کردند و خواستار باطل شدن کیفرخواست دادستانی سوئد از طرف قاضی شدند. ادعای غرامتی که وکلای شاکیان و شاهدان در دادگاه درخواست کردند، وکلای آقای نوری گفتند که این غرامت هم باید نادیده گرفته بشه. همچنین در دفاعیه خودشون بار دیگر اشاره کردند که سوئد و سیستم قضایی سوئد صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره، به خاطر اینکه به گفته و به باور اونها این اتهامی که علیه آقای نوری مطرح شده در کشور دیگه اتفاق افتاده.
سیاوش، امروز روز شلوغی بود در اطراف دادگاه حمید نوری. چه برنامه ها و واکنش هایی از سوی کسانی که منتظر شنیدن احکام صادره بودند صورت گرفت در اطراف دادگاه؟
خب پروانه، در این دو سه روز گذشته، هرچه که به روز پایانی دادگاه نزدیک می شد، جمعیت زیادی هم به محل دادگاه می اومد و شاید هیچ موقع دادگاه منطقه سوئد که در اون پرونده آقای نوری بررسی میشه اینقدر روزهای شلوغی رو سپری نکرده بود. جمعیت زیادی از طرف سازمان مجاهدین خلق، از طرف گروه‌های چپ و همچنین خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دهه 60 در این چند روزه در اینجا جمع شده بودند، از نزدیک روند دادگاه رو پیگیری می‌کردند. و با چند نفر از اونها که صحبت کردم اشاره میکردن که به رأی دادگاه امیدوارن، اما در این حال تأکید کردن که رأی دادگاه هرچه باشه یک پیروزی به گفته اونها برای جنبش عدالت خواهی این پرونده خواهد بود، چرا که اسرار یا صندوقچه پرونده حمید نوری و همچنین اعدام‌های سال 67 نه تنها در مورد صحبت شده بلکه تازه این اول کاره و آغاز شده که در مورد این اعدام‌ها در مجامع بین‌المللی بیشتر صحبت بشه.
ممنونم از تو سیاوش. سیاوش سعادتیان همراه ما بود با گزارشی از دادگاه حمید نوری. اما دادستانی سوئد روز 8 اردیبهشت اعلام کرد که حکم حبس ابد رو درخواست میکنه برای حمید نوری، در شرایطی که جمهوری اسلامی بارها به این دادگاه اعتراض کرده. امروز ایسنا اعلام کرد که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی زندانی به جرم جاسوسی برای اسرائیل، به تایید دیوان عالی کشور رسیده و تا 2 هفته دیگر اجرا می شود. در گفتگو با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی که در حال حاضر او هم در مقر دادگاه حمید نوری در سوئد است، ابتدا از او درباره تأثیرات این دادگاه بر جامعه ایران و وضعیت حقوق بشر پرسیدم.
دادگاه حمید نوری، معروف حمید عباسی، واقعا از جهات متفاوت و مختلفی قابل بررسی است. چون این رویدادی شاید در تاریخ ایران در واقع بی‌نظیر بوده، یعنی فردی که به دست داشتن در یک جنایت بزرگ که همون کشتار زندانیان در تابستان سال 67 باشه، در نهایت برخورداری از تمامی حقوقی که یک شهروندی که اتهاماتی متوجه او هست مورد محاکمه قرار گرفته، برخلاف درست کاری که خود اونها کردن. یعنی در زمانی که او در زندان گوهردشت مشغول کارش بود، زندانیانی رو که قبلا هم البته باز هم در دادگاه‌هایی بسیار بسیار کوتاه مدت بدون حضور وکیل مدافع، بدون رعایت آئین دادرسی محاکمه کرده بودند، مجددا اونها رو در دادگاه‌هایی یکی دو دقیقه‌ای محاکمه کردن و بعد هم اعدام کردن. اما حمید نوری در این دادگاه با ظاهری آراسته در کنار وکلای مدافع خودش نشسته بود. اعضای خانواده او تمام مدت در جلسه دادگاه، در جلسات دادگاه حضور داشتند و او مدام با اونها در حال صحبت و تماس و ارتباط بود. خب این واقعا خود این نشاندهنده بسیاری از مسائل هست. نکته دوم این هستش که این دادگاه نشون داد که استقلال قوه قضاییه در عمل یعنی چه. یعنی آن چیزی که مردم ایران از انقلاب مشروطیت تا امروز دنبالش بودن، عدالت و یک دستگاه قضایی مستقل که برکنار از مسائل سیاسی و غیر متأثر از قدرت حاکم باشه، چگونه عمل میکنه. علی‌رغم همه فشارهایی که جمهوری اسلامی وارد کرده و تهدیدهایی که کرده، و علی‌رغم حتی میشه گفت میل دولت سوئد که شاید ترجیح میداد که وارد چنین مخمصه‌ای و دردسری نشه و این جنجال رو با جمهوری اسلامی نداشته باشه، دادگاه به کار خودش ادامه داد و امروز هم به پایان میرسه بعد از 9 ماه در واقع بررسی این موضوع که آیا کشتار زندانیان واقعیت داشته و اگر داشته آیا حمید نوری در اونها دخالت موثر داشته یا نه.
فعالان حقوق بشر بارها از کشورهای غربی، کشورهای اروپایی خواستند که در معاملات سیاسی اقتصادی خودشون با جمهوری اسلامی مسئله حقوق بشر رو مد نظر قرار بدن. امروز خبر رسید که جمهوری اسلامی اعلام کرده احمد رضا جلالی رو اعدام خواهد کرد تا آخر این ماه. فکر میکنید کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی چه رفتاری رو باید نشون بدن با توجه به این دادگاه که نشون داد که جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر سبقه طولانی داره؟
بله، متاسفانه خب جمهوری اسلامی از شهروندان ایرانی دو تابعیتی به عنوان یک ابزار فشار، یک اهرم فشار بر دولت‌های غربی استفاده می‌کنه و این واقعا یک پدیده حیرت انگیزه که یک حکومتی شهروندان خودش رو در واقع مجازات بکنه برای اینکه از دولت‌های دیگه امتیاز بگیره، چون اونها به تابعیت اون کشورها رو دارن و طبق قانون موظف هستن که از حقوق شهروندان خودشون دفاع بکنن و دیدیم که به هر حال کم و بیش هم این کار رو انجام میدن. در مورد آقای جلالی هم متاسفانه همینطور هست، در صورتی که فارغ از اینکه او ناعادلانه بازداشت و محاکمه و محکوم شده، اساسا پرونده او ربطی به پرونده حمید نوری نداره. او مدت‌ها قبل از باز شدن پرونده حمید نوری بازداشت شده بود و خب حالا مشخص میشه که جمهوری اسلامی او رو هم گروگان گرفته و الان از تهدید اعدام او در استفاده میکنه برای اینکه مانع صدور حکم احتمالی محکومیت حمید عباسی بشه و این واقعا همون در واقع رفتار غیر مسئولانه و نشاندهنده اون دستگاه قضایی وابسته است که به هیچ عنوان استقلال قضایی نداره. در طرف مقابل بعید به نظر میرسه که دادگاه تحت تاثیر چنین فشاری رأیش رو عوض بکنه یا دولت سوئد بتونه به دادگاه فشاری در این زمینه وارد بکنه، چون امری اساسا در سیستم حقوقی سوئد پذیرفته نیست. فعالان حقوق بشر در تمام این سالها به این نکات اشاره کردن و خواستار این بودن که مسئله حقوق بشر رو جزء اولویت‌های خودشون در مناسباتشون با جمهوری اسلامی قرار بدن و اون رو تابعی از مذاکرات هسته‌ای یا مذاکرات سیاسی و اقتصادی خودشون نکنن. متاسفانه خب دولت مردان غربی چندان به این موضوع نپرداختن و مسئله حقوق بشر عملا همواره در رده‌های بعدی اهمیت قرار گرفته. امیدوار هستم که این دادگاه و همینطور نحوه واکنشی که جمهوری اسلامی داره نشون میده تلنگری باشه به دنیای آزاد که به موضوع حقوق بشر از این پس با جدیت بیشتری بپردازه.
گفتگوی بود با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در آخرین روز از دادگاه حمید نوری.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی مختلف با واکنش های مختلفی روبرو شده است، در ساعت های اخیر موضوع افزایش قیمت آرد و نان نگاه ها را معطوف به قیمت یکی از بنیادی ترین کالاهای غذایی کرده است. در همین باره وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی در گفتگویی با تایید حذف یارانه آرد از پرداخت مستقیم آن به مردم خبر داد. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
گرانی، واژه بسیار پرتکرار این روزها در رسانه‌ها و صحبت‌های عمومی مردم. گرانی‌هایی که صدای همه را درآورده، از مصرف کننده تا تولید کننده و مغازه‌دارانی که هر روز از کمبود کالایی می‌گویند.
ما فلانی فروغن را نگاه کنید. این قفسه من همیشه پر بود، اصلا جا نبود. الان طوری چیدم که قفسه فقط خالی دیده نشه. مشتری چیزی خاص کارش را می‌نداد. اینم قفسه روغنه. روغن هم همین. روغن هم الان پیدا نمیشه. میگن اینجا که دار میانی 3 تا دومی فقط روغن مایه دارم.
طی روزهای گذشته در حالی که رسانه‌ها در حال تحلیل و بررسی افزایش تا 3 برابری قیمت کالایی چون ماکارونی بودند، روز سه‌شنبه انتشار گزارش‌هایی از حذف آرد یارانه‌ای و انتشار بخشنامه‌هایی از قیمت‌های جدید انواع نان صنعتی نگاه‌ها را معطوف خود کرد. بر مبنای بخشنامه‌ای که خبرگزاری ایسنا به نقل از اتحادیه صنف نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران منتشر کرد، قیمت جدید نان‌های صنعتی از جمله نان باگت معمولی به 10000 تومان و قیمت هر نان باگت فرانسوی به 15000 تومان افزایش می‌یابد. افزایش‌هایی تا بیش از 2 برابر قیمت قبلی که بیم تکرار آن برای قیمت نان‌های سنتی نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. در واکنش به این افزایش قیمت‌ها، جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی سه‌شنبه شب در گفتگویی با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی جنگ در اوکراین و قاچاق آرد از ایران به کشورهای همسایه را از دلایل حذف یارانه آرد صنعتی اعلام کرد و از پرداخت یارانه مستقیم در قبال آن به مردم خبر داد، بدون اعلام جزئیات بیشتری درباره مبلغ و چگونگی پرداخت این یارانه.
آرد اتحاد صنف و صنعت، یعنی گندمی که به صنف و صنعت داده میشد با نرخ آزاد 12,000 تومان محاسبه شده. بله. که ما بتونیم جلوگیری بکنیم از قاچاق این اقلام به خارج از کشور و بتونیم پایداری رو در قیمت نان حفظ بکنیم. و البته دولت ملزم هست به جبران این موضوع که این یارانه هم در روزهای آینده به صورت مؤثری جبران خواهد کرد این افزایش قیمت رو، و مبلغی هم که به مردم داده خواهد شد بیش از هزینه ایست که انشالله به مردم تحمیل میشه و در رفع فقر مطلق هم بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
روز چهارشنبه در سایه نگرانی ها از افزایش چشمگیر قیمت نان، رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران در گزارش های مختلفی تلاش کردند عوامل افزایش قیمت ها را متوجه نکات دیگری کنند، از برخورد امنیتی با محتکران مواد غذایی گرفته.
4 انبار مواد غذایی از جمله روغن خوراکی و آرد قنادی با ارزش 14 میلیارد ریال در عملیات بازرسی اطلاعات سپاه پاسداران و جهاد کشاورزی در مشهد کشف شد.
تا طرح اتهام به کارخانه های تولید آرد در کم بودن وزن کیسه ها،
ماجرای آرد های یارانه ای از همینجا آغاز می شود. اونجا که برخی کارخانه جات کیسه های 40 کیلوگرمی را کمتر از این مقدار پر می کنند
و متهم کردن نانوایی ها به فروش آرد های یارانه ای دریافتی به دلالان.
نونواییایی که براشون آرد سهمیه‌ای میاد و بیش از حده، اون نونوایی ها رو حالا از طریق دلال تو حالا به نونواییای دیگه‌ای که آرد ندارن یا کم دارن یا مثل اینجا هنوز سهمیه‌شون وصل نشده با قیمت‌های بالاتر
اما این گونه گزارش‌ها در تضاد کامل با روایت فروشندگانی قرار دارد که این روزها از کمبود کالا و مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری گلایه می‌کنند. این روایت مغازه‌داری است که وبسایت رکنا آن را منتشر کرده است.
سفارش میدم نمیتونم خرید بکنم، اینقدر که گرون شده. من که دیگه نمیخرم اصلا، نه میارم نه دیگه کسی میخره، چون کسی که میارم برگشتش با خودشه. اگه بخواد یه نونو بخره 10,000 تومن به من بفروشه، بخواد برگشت بیاره واسه یه ضرره، مجبوره که نیاره. از 3,000 تومن شده 13,000 تومن رو باگه. یه دونه کیک 3,000 تومنی شده 8,000 تومن، ماکارونی 8,000 تومنی شده 24,000 تومن. برای قشر مستضعفه که اونم دیگه نمیتونم بخورم.
وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی اما هر گونه کمبود و مشکل در تأمین کالاهای غذایی را رد می‌کند.
هیچ کمبودی در حال حاضر در این اقلام ام از ماکرانی یا غلات، نهادهای دامی، روغن در کشور وجود نداره. فقط قیمت نان در حال حاضر در کشور هیچ تغییری صورت نگرفته و اخباری که در این زمینه هست نادرسته. فقط گندم مربوط به صنف و صنعت به صورت آزاد ارائه میشه.
موضوع حذف ارز 4200 تومانی معروف به ارز ترجیحی که برای تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی از زمان دولت حسن روحانی پرداخت می‌شد، از اصلی ترین مباحث تصمیم گیران در جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته بوده است. پیشتر گروه هکری عدالت علی اسنادی از برگزاری جلساتی در سازمان‌های امنیتی حکومت جمهوری اسلامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اختیار رادیو فردا قرار داده بود که در آن درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و نحوه برخورد با پیامدهای احتمالی آن صحبت می‌شد. مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی از زمان اعلام حذف ارز ترجیحی در بودجه سال 1401 اظهار نظرهای متناقض و مبهمی درباره چگونگی اجرای این مصوبه و نحوه مدیریت تأثیر آن بر تأمین نیازهای ضروری مردم ایران داشتند.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به افزایش قیمت آرد و حذف یارانه آن در این روزهای ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در ادامه تشدید آلودگی هوا در نیمه غربی ایران، خبرها حاکی است که صدها نفر در 2 روز گذشته با علائم بیماری‌های تنفسی روانه بیمارستان‌ها شدند. معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این باره گفته در پی وقوع پدیده ریزگردها در استان خوزستان، روز دوشنبه تعداد 412 بیمار دارای علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند. در گفتگو با عظام بهرامی، فعال مدنی و محیط زیست ساکن ایتالیا، ابتدا از او درباره منشأ این ریزگردها پرسیدم.
ببینید مسئله ریزگردها بیشتر از یک دهه است که استانهای غرب و جنوب غرب ایران رو درگیر کرده. سخت هم هست که ما تفکیک بکنیم دقیقا منشأش کجاست، برای اینکه یه مورد یه بحران در واقع که امروز تبدیل به بحران شده یه پیامد خیلی گسترده است با متغیرهای زیادی. اما اگه بخوایم اونو ساده سازی بکنیم در واقع میتونیم بگیم که عوامل داخلی داره و یه سری عوامل خارجی داره. عوامل خارجی که توش مؤثرن طبیعتاً خشکیدگی سرزمین توی کشور عراق و حتی همسایه‌های دیگه ما در حاشیه خلیج فارس و خب طبیعتاً افزایش بیابان در این کشورها، افزایش زمین‌هایی که قبلا زمین کشاورزی بودن، خوش شدن دجله و فرات و کم آب شدن حورالعظیم در دو سوی عراق و ایران، همه اینا میتونه در واقع منشأ خارجی باشه برای تولید ریزگردها. اما منابع داخلی ما هم روز به روز در حال گسترش بوده و همینطور پراکندگی جغرافیاییش در ایران افزایش پیدا کرده. مهمترینش کانونای ریزگرده که به طور قطعی اونا رو میشناسیم، مثل تالابایی که خشک شدن، رودهای جاری که مثلا در استان خوزستان بوده و بخش زیادی شما ظرفیتش رو از دست دادیم، و همینطور از بین رفتن پوشش گیاهی. ما میدونیم که همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم بخش زیادی از جنگل های زاگرس در دهه اخیر از بین رفته، حالا چه با آتش سوزی چه با آفت. خب این طبیعتاً میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه روی کاهش آبای سطح آبای زیرزمینی یا رطوبت خاک، و همینطور وضعیتی که ما باش مواجهیم در سیاست گذاری کلی برای مقابله و کم کردن اثر ریزگردها، برای اینکه خب این نیاز به یه سرمایه‌گذاری دراز مدت داشته که در ایران اتفاق نیفتادن. تو بودجه‌ای که سالانه مصوب شده هم یه بخشی که حتی برای مدیریت و مقابله با ریزگرد بوده که نهادم براش تشکیل شده به شکل قانونی، خب بخش زیادی از اون بودجه ها اصلا صرف نشده یا اینکه صرف پروژه‌ای شده که عملا هیچ تأثیری نداشته، مثل مالچ پاشیدن که از بین بردن طبیعت زنده بیابانه، یا اینکه کمربند سد که اونم بخشی از پروژه‌هاش حتی سپاه و قرارگاه فت انجام داد که خب عملا وقتی آبی مردم برای آشامیدن ندارن طبیعیه که ایجاد کمربند سبز امکان آبیاری اون پوشش درخت ها وجود نداره، و همه این پروسه دست به دست هم داده که امروز خب طبیعتاً این بحران به شدت گسترش پیدا بکنه در حاشیه غرب و جنوب غرب ایران و حتی به استانهای شمالی ایران برسه.
در شرایطی که روزانه خبرها حاکی از مراجعه بیماران تنفسی به مراکز درمانی است در استانهای غربی کشور، چه باید کرد برای مقابله با این شرایط؟ چه تمهیداتی رو باید اندیشید که به صورت ضربتی بشه جلوی این شرایط رو گرفت؟
ببینید ما دو تا موضوع مهم رو در این ارتباط داریم. یکی این که استانهای مرزی ایران اغلب توسعه نیافتگی عمیقی رنج میبرن. برای همین شما میبینید که در همین مثال شما ما حتی مثلا در استانی مثل خوزستان که حتی شهری مثل اهواز بارها آلوده در این شهر جهان شده، سابقه طولانی در ریزگرد و باران اسیدی حتی داشته، شما میبینید که ما یه بیمارستان تخصصی در حوزه بیماری‌های تنفسی نداریم، و اینکه یک هیچ وقت این ضرورت اقدام برای اینکه پیامدهای در واقع این ریزگردا کاهش پیدا بکنه هیچ برنامه‌ریزی براش نشده. سمت و سویی که کشورهای همسایه ما کمی دورتر در حاشیه خلیج فارس براش برنامه‌ریزی کردن اینه که در واقع تاب‌آوری سرزمینی و شهروندی و افزایش سازگاری با وضعیت جدید رو براش برنامه‌ریزی بکنن. به طور مثال یک موردش همین امکانات و خدمات درمانیه، یک مسئله مهمش دستگاه تهویه که در ادارات و مدارس باید نصب میشد، یا مثلا مواردی مثل افزایش باند اینترنتی یا تجهیز جاده، تجهیز برای اینکه افق دید رو به شدت کاهش میده، تجهیز جاده یا فرودگاه ها برای اینکه ارتباط مردم با کشور و استانهای پیرامونشون قطع نشه. خب تمام اینا برنامه ریزیایی بوده که توی ما توی برنامه تاب‌آوری و سازگاری با وضعیت جدید لحاظ میکنیم. ما فاکتور تغییر اقلیم رو باید واقعا جدی بگیریم، برای اینکه تغییر اقلیم در واقع تأثیرش پرده از توسعه نیافتگی و سوء مدیریت در مورد خشکسالی و مدیریت حوزه آب و کشاورزی در ایران فرو انداخته، و به خاطر همین همه این چیزهایی که ما توی دهه اخیر باش مواجه بودیم رو به شکل اکسترموم و ماکسیموم و بیشترین حالت خودش داره در واقع نشون میده به ما.
گفتگوی بود با اعظم بهرامی، فعال محیط زیست، درباره بحران ریزگردها در استانهای غربی کشور. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با ارزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.